سلام علیکم مجددا. مطالبی که فرمودن یه گزارشی بود از سوره مبارکه طه که ما در جلسات گذشته بهش پرداختیم که اولا سعی کردن اون نکاتی رو که الان به نظر خودشون برجسته بود و جا داره در زندگی بهش توجه کنیم و بیان کنن. خیلی هم تشکر میکنم از خانم سیدی و سیدی. بله، چرا گفتم سیدی؟ خوب حالا انشالله سیدم باشه. چه اشکال داره؟ چی؟ سید یعنی که بالاخره متصلشن به آل الله. بالاخره آدم ها میتونن از روی شدت شیعه بودن متصل به آل الله بشن انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میخواییم در مورد سوره مبارکه قلم با هم دیگه صحبت کنیم. من یه ارائه اولیه ای از سوره مبارکه قلم خدمت بزرگواران میدم، بعد یه استراحتی بکنیم، یکم خلاصه این نکاتی که میگم گرد و خاکی که به پا میکنم شما بهش فکر کنید تو مدت، تا بعد انشالله در قسمت دوم سوره رو جمع‌بندی کنیم با هم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یه بسم الله الرحمن الرحیم هم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله آنچه که از این سوره باید بشنویم و امروز به ما بشنواناند و در ما محقق بشه انشالله. برای اینکه یکم فضای سوره دستتون بیاد، دو تا از روایاتی که در سباب قرائت این سوره شریف اومده رو عرض کنم از کتاب شریف نور الثقلین، که حالا البته کتابای دیگه هم هست. دو تا منباب در واقع تو کتاب نور الثقلین هم اولی رو از کتاب ثواب الاعمال آوردن، دومی هم از مجمع البیان. روایت اول از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که من قرأ سوره نون والقلم فی فریضه او نافله، اگر کسی سوره مبارکه قلم رو در یک نماز واجب یا نماز مستحبی بخواند، آمنه الله عز وجل من ان یصیبه فقرا ابدا، خدا یه کاری میکنه هیچ وقت فقر بهش اصابت نکنه. و اعاذه الله اذا مات من ذمه القبر، حالا زغت القبر هم گفتن در نسخه های دیگه، یعنی از فشار قبر در هنگام مرگ در امان قرار میگیره، فقر دنیا و فشار قبر. حالا اینا چیزایی که بعد سوره رو بخونیم شاید بیشتر و عمیق‌تر بتونیم درک کنیم. در روایت دیگه که به سند کتاب شریف مجمع البیان اون رو آوردن، از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام در واقع نقل شده که من قرأ سورة نون والقلم اعطاه الله ثواب الذين حسن اخلاقهم، یعنی کسی که سوره قلم رو بخونه خدا بهش ثواب کسایی رو میده که حسن خلق دارن، یعنی انسان از حسن خلق بهره مند میشه. این احتمالاً با همون آیات اول سوره یکم ربطش برای ما بیشتر واضح میشه. هست همچنان روایت های دیگه‌ای که در ثواب قرائت این سوره آمده که خیلی روایت جالبی هم هست که در واقع در کتاب البرهان و منابع دیگه اومده. خیلی نمیخوام این قسمت رو طولانی کنم، بریم سراغ سوره. یه بار سوره رو با هم دیگه بخونیم، اصلا فضای کلی سوره رو من یه دسته‌بندی بکنم شما باش آشنا بشین، بعد قسمت اول سوره رو توضیح میدم و یه استراحتی میکنیم تا قسمت بعدیش رو صحبت بکنیم. سوره مبارکه قلم با قسم، یعنی اصلا قسم که نه، با حرف مقطعه نون شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نون در موردش هم در تفاسیر و در روایات بحثای مختلفی داشتن، فعلا کار نداریم. والقلم و ما یسترون، و قسم به قلم و آنچه که سطر می شود، یعنی قلم و آنچه که نگاشته می شود. حالا منظور حتما خود قلم هست، چون قلم نقش بسیار جدی در زندگی انسان داره، نگاشته ها و کتاب نقش جدی در زندگی انسان داره، اگرچه چنان که در تفاسیرم گفتن مصادیق دیگه ای هم برای قلم به لحاظ معنوی گفته شده، از مقام وساطت در عالم، چون قلم رو میگیرن ابزار وساطت، و ثبت از در واقع جلوه های دیگری در عالم که اینا ابزارهای وساطت میتونن باشن. بازم حالا خیلی نمیخوایم. ما انت به نعمت ربک به مجنون، پیامبر به واسطه نعمتی که پروردگار به تو داده تو مجنون نیستی. نشون میده یه اتهام به جنون معاذ الله به پیامبر گرامی اسلام داده شده دیگه. مردم احتمالاً به پیامبر گفتن مجنون. حالا چرا گفتن؟ جلوتر احتمالاً بهتر متوجهش. و ان لک لاجرا غیر ممنون، برای تو یه اجری است بی انتها یا بی منت. و انک لعلی خلق عظیم، به درستی که تو در تو بر اخلاق با عظمت و بزرگی. که حالا در مورد این علاش هم صحبت کردن که یعنی پیامبر گویی انقدر در وجود مبارکشون این حسن خلق وجود داره که شما از رو پیامبر حسن خلق رو میفهمید. نمیگه پیامبر حسن خلق دارد، حسن خلق آن چیزیست که پیامبر دارد، برعکسش. یعنی هر چی که پیامبر انجام میده حتما حسن خلقه، نه اینکه پیامبر حسن خلق داره. یعنی اینقدر وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام آکنده و آمیخته با توحید و در نهایت حسن که هر کاری رو پیامبر میکنه حسن خلقه. یعنی خوب راه رفتن آنگونه است که تو راه رفتی، خوب صحبت کردن آنگونه است که تو صحبت کردی، خوب نگاه کردن آنگونه است که تو نگاه کردی. اینجوریه انک لعلی خلق عظیم. فستبصر و یبصرون، حالا وایسیم ببینیم دیگه. پیامبر تو ببین، اونام ببینن. چیو ببینن؟ اینکه واقعا کی دیوانه بود. ببینیم کی واقعا دیوانه بود، کی واقعا بی عقل بود. حالا چه رابطه‌ای بین این دیوانگی و اون اخلاقه؟ یکی از احتمالایی که اول به ذهن آدم میرسه این که پیامبر رو به خاطر اخلاقی که داشته دیوانه خطاب میکردن. خیلی چیز عجیبی نیست. تو جامعه ما هم اینطوره. بعضی از حسن خلق هست وقتی انجام بدین آدم فکر کنن دیوانه. خیلی دیوونه ای که همچین اخلاقی رو داره. خیلی دیوونه ای که به توهین میکنن تو با حسنه جواب میدی. خیلی دیوونه ای. بعد همون اول مثلا جوابشو درست میدادی که اینجوری بشه. بعد همون اول گربه رو دم حجله میکشت. خیلی دیوونه ای که. خیلی الان تو جامعه مون هم اینطوریه. خوش اخلاقی خیلی وقتا دیوانگی قلمداد میشه. خیلی چیز عجیبی نیست. حالا البته حتما موضوع خیلی بزرگتر از ایناست. احتمالاً به جملات پیامبر هم برمیگرده، ولی تو اون نگاه اول خیلی دور به ذهن نمیرسه. حالا البته باز عبارت بعدی میفرماد فستبصر و یبصرون بعیکم المفتون. واقعا معلوم میشه کی فتنه زده است، کی اشتباه داره میکنه، کی راه غلطو داره میره، کی به هم ریخته است. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پروردگار تو بهتر میداند که چه کسی واقعا گمراهه و اوست که میداند چه کسی هدایت شده است. فلا تطع المکذبین. پس پیامبر از این آدمهای دروغگو که حق را نادیده میگیرند پیروی نکن، اطاعت نکن. ودو لو تدهنوا فیدهنون. خیلی دوست دارن اینا، اینا که مقابل پیامبر وایستادن، که پیامبر تو کوتاه بیای اونام کوتاه بیان، تو کوتاه بیای اونام کوتاه بیان. آقا پیامبر تو یه ذره عقب نشینی کن، ما هم عقب نشینی کن. نگی دیگه همه حرفای تو که دیگه مثلا خدایی که حالا مثلا یه هفته خدای تو، مثلا یه هفته خدای من. نه مثلا تو حالا میگی خدا مثلا از این یه موضوع کوتاه بیام، ما از این کوتاه بیام، بالاخره از یه چیزای کوتاه بیام، ما یه چیزای کوتاه بیام. ولا توته پیامبر این کارو نکن. ولا تطع کل حلاف مهین. خدا از اینجا به بعد اخلاق اون مکذبین رو شروع میکنه توصیف کنه. یعنی هر چقدر پیامبر لعلی خلق عظیمه، برای دشمنان پیامبر یه اخلاق زشتی رو که داشتن خدا روایت میکنه. اونایی که جلو پیامبر وایستن همچین اخلاقی داشتن. که ولا تطع کل حلاف مهین. خیلی قصد دیدین آدم ها به دلیل اینکه چیزی براتشون ارزش نداره به راحتی بهش قسم میخورن. حلاف مهین یعنی به جون مامانم، چون این چیزا براشون ارزش نداره خیلی راحت به همه اینا قسم میخورن. به خیلی چیزا دیگه فرق، به جون مامانشون که احتمالاً حتی اون موقع به ابوالفضل عباس قسم میخوردن. نه خب به بوتاشون قسم میخورن. کلا اصلا مهم نیست شما به چی قسم بخوریم. میدونی چرا البته نمیگم مهم نیستا، به بوتاشون قسم میخوردن، به براشون خیلی چیز ارزش نداشت، میدونی بی قیمت بود. برای همین تا دلت بخواد قسم اصلا زیاد قسم خو حلاف یعنی این دیگه، خیلی قسم میخوردن. آدمی که خیلی قسم میخوره هم یه ریگی به کفششه که اینقدر قسم لازمه بخوره، چون حرف حقو یه بار زدی دیگه، اینقدر دیگه نه به خدا فلان اینا نداره که. یه بار آدم بالا تشدید به خیلی جدی میگه، خدا میدونه اینطوریه گفتی دیگه. اولا اینقدر حلاف نمیشه، یعنی انسان مؤمن اینقدر حلاف نمیشه، بعدم اینقدر به هر چیزی قسم بخور نمیشه، حرمت بعضی چیزا رو دیگه نگر میداره. حمازن مشائن به نمیم، حماز میشه حمز و لمز کردن، تحقیر کردن، میشه حماز. مشائن به نمیم میشه همون که ما تو فارسی هم بعضا میگیم نمامی، دو به هم زنی، حرف اینو پیش اون ببری، اونو پیش اون ببری، رابطه اینو با اون خراب کنی. میدونستی فلانی در مورد این حرف زده، حالا دیگه چه کار لیک کسی یه چیزی گفته، مگه هر کی هر چی در مورد هر کسی میگه آدم باید بره پیش اون کس که بگه اون یکی در مورد چی گفت؟ مجبور نیستی، یه چیزی گفته بنده خود. مناء للخیر یعنی دست به خیرم که نبودن، معتدم که بودن، معتد یعنی حد نداره تو زندگیش، تعدی زیاد میکنه. اثیمم کارهای زشتو میگن، کاری که خیلی دیگه زشته، اهل کار زشتم که بودن، عتلم که بودن، عتلم یعنی بددهن، به بددهن، آدم بددهن که نمیشه از ممکنه هر چی دیدیم، بعضی هیچ کس اینجوری نیست انشالله، ولی هر چی یهو ممکنه بگه، مثلا یهو ممکنی وحشتناکترین جملاتو بگه. و بعد ذالک زنیم که خودتون ترجمهشو میخونید، انکان از آمالن و بنین. با این که مال و بنین داشتن اینطوری بودن، یعنی اگه فکر کنی مثلا در تنگینا قرار گرفته بود این اخلاقو داشتا، نگه فکر کنی چون بیچاره در فشار قرار گرفته بود این اخلاقو داشتا، اتفاقا داشتنم، دستشون به دهنشون هم میرسید، امکانات هم داشتن، ولی اینطوری شدن. از تطلا علیه آیاتونا قال اساطیر الاولین، وقتی آیاتمونو برای اینا میخوندیم اینا گفتن بابا شما خودتون خسته نشدین 1400 سال از این حرفا میزنی؟ تموم شد دیگه بابا، این حرفا برای 1400 سال پیش بود، بسه دیگه. الان دنیای متاورسه، الان دنیا جدیده، هنوز شما حرفای 1400 سال دارین قرقره میکنین، تکرار میکنین، بسه دیگه، اسطوره ها تموم شدن. دنیای تکنولوژیه، دنیای جامعه مدنیه، دنیای شبکه‌های اجتماعیه. تا کی شما میخواین در اون قدیم قدیم ها زندگی کنین؟ دین رو تبدیل میکنن به در واقع قدمت سنتگرایی، دین رو میکنن سنتگرایی، بعد در مقابلش یه دونه نو بودن و مدرن بودن قرار میدن، دین رو میبرن. این کار رو با رسول خدا میکردن، خدا هم در جواب میفهمد سنسمه هم علال خورتوم، یه که دماغ مبارکشان را به خوبی نشاندار میکنیم. حالا دیگه به دماغشون هم گفته خورتوم دیگه خواسته بگه، یعنی خیلی هم دماغ باشه مالی ما این کارو میکنیم. حالا تعابیر مختلفی دارن، میگن کنایه است، میگن در واقع، حالا فعلا نگر داریم. این قسمت اول سوره، پیامبر، دشمنان پیامبر، پیامبر که بر خلق عظیمه، دشمناش که اخلاق ندارن، اونا مکذبن، انتظار دارن پیامبر کوتاه بیاد و پیامبرم مأموره که کوتاه نیاد. این قسمت اول سوره. میخوام یه دور سری سوره رو بخونم شما قسمتاشو ببینین، چون میخوام همین جلسه جنبندی کنیم. قسمت دوم سوره میره در یه ماجرایی. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. یه گروهی بودن، یه سری بربچه‌هایی بودن، اینا یه باقی داشتن، این باغ از باباشون به ارث برده بودن. بهشون میگه اصحاب الجنه، جنه یعنی باغ، اصحاب باغ. یه برای بچه هایی بودن، از اقسمو لیس رمون نها مصبهین، شب با هم قرار گذاشتن که بچه ها فردا صبح اگر پایه این صبح اول وقت بیاین همقسم بشیم، بریم میوه های باغو بچینیم. حالا چرا همقسم بشن صبح اول صبح برن؟ ولا یستثنون، حالا دوتا تعبیر در تفاسیر گفتن حضرت علامه طباطبایی رحمت الله هم اشاره میکنن، یا اینکه ان شاء الله نگفتن، گفتن یعنی فردا صبح بریم بچه‌ها میوه رو اینجوری کنن. لا یستثنونه. دوم که حالا شواهدی هم داره در روایات، اینه که چرا صبح زود بریم؟ برای اینکه
کسی صبح اول صبح نیاد دم در باغ از ما چیزی بخواد تا مردم بخوان از خواب بلند شن چیده باشیم رفته باشیم، که اینا صبح بلند میشن مثلا میخوان گدا گشنه ها بیان دم در باغ بگن ای وای اینا میوهاشونو چیدن که این کاری کردن، چون اگه بخوام بیان ما بعد درد سر دیگه، یا بعد یه چیزی بدی یا اگه نخوای بدی مثلا حرف میزنن بهت چارتون بله چه کاری. صبح اول صبح با هم دیگه بلند میشیم میریم قشنگ این میوه ها رو میچینیم دیگه تا بقیه بخوام بلند شن ما کارو انجام دادیم تمام. خب خوابیدن همانطور که هنوز صبح نشده بود دیگه، فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، همونطور که اینا خواب بودن یک بادی رو خدا فرستاد، یه طائفی که باغ اینها رو این باد در نوردید. فاصبحت کسریم، همه میوه های باغ رو قشنگ چید براشون سوزوند رفت. یعنی باغ شبانه مشمول یک باد از این بادای داغ که میزنه، بعضن هم هست خیلی هم باغدارا همیشه نگران این بادای داغ سوزن، باد زد و شبونه باغ اینا چیده شد، میوه ها شروع درخت برداشتن. فتناده و مصبحین، اینا صبح بلند شدن همدیگر رو صدا زدن، انقدو علا حرثکم این کنتم سارمین، آقا پاشین دیگه اگه خدا وکیلی شما این کار این که بریم بچینیم اگه اهل چیدنین یا علی مدد پاشین. آدی یا علی مدد شبتن اطمان نگفت اینو من دارم میکنم. فنتلقو و هم یتخافتون، خلاصه راه افتادن و همینطوری خلاصه با همدیگه داشتن حرف میزدن و خیلی آروم هم مراقب بودن. حالا این لایت تسنون رو به دلیل این آیه میگن که احتمالاً این مورد دومه، ان لایت خلن نهلیام علیکم مسکین، آروم حرف بزنین خیلی سر صدا نکنی وقت مسکینی نیاد دم در، علیکی بخوایم از این میوه ها به آدم ها بدیم، زحمتشو کشیدیم یه مش گدا گشنه بیان ما بخوایم به اونا از این میوه ها بدیم. و غدا و علی هر دن قادرین، باشین زود جمع جورش کنیم. فلم ما رأوها، بعد که رفتن باغشون رو دیدن عین این حالت من، گفتن که انا لوالون، اشتباه اومدیم. مگه میشه دیروز ما اینجا بودیم؟ نه آقا اشتباه اومدیم. بعد یه ذره نها کردن که نه این باغه که خودشه که، بل نحنو محرومون، نکنه خاک بر سر شدیم، نکنه باغ خودمونه. قال اوسطهم، اون وقت عاقل‌ترینشون برگشت گفت علم اقول لکم لولا تسبحون، به شما نگفتم اگر اهل تسبیح نباشین ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ من که گفتم که. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، بعد گفتن خدایا ما ظالم بودیم، غلط کردیم، ببخشید. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، بعد افتادن به جون هم دیگه، این گفت تقصیر توه، اون گفت تقصیر توه، گفت تو گفتی این کارو نکنی، اون گفت اصلا تو این قرار رو گذاشتی، تو صبح ما رو بیدار کردی، افتادن به جون هم. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، بعد برگشتن گفتن خاک بر سر شدیم، ویلنا ما نباید این کارو میکردیم، این حقش نبود که ما از این باغ بخوایم به کسی ندیم، این خودش طغیان بود، بالاخره دیگران هم حقی داشته. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، کاش خدا بهتر از اونو بهمون بده. انا الى ربنا راغبون، ما خلاصه خیلی امید داریم به خدا، خدا انشالله بر ما جبرانش کنه. كذلك العذاب، خیلی این آیه مهمه، این چنین است عذاب. حالا بعد رفت اینو تحلیل کرد یعنی چی این چنین است عذاب. یکی از نکاتی که میگم آقا عذاب این عمل خود آدمه دیگه، مگه نمیخواستی باغ تو بچینی به کسی هم ندی، خدام چیت به کسی نداد، ناراحتی؟ اشکال داره؟ کار بدی کرده؟ اگه این کار بده، دیدیم بچه ها مثلا یه کار انجام میدن میگیم اگه این کار خوبه منم پس میتونم انجام بدم، مثلا اگر که تو دوست نداری این کار رو بکنی منم میتونم به دوست ندارم عمل کنم، اشکال نداره که. عذاب اینطوریه، مگه نه گفتی میخوام بچینم به هیچکی ندم، آیا این کار خوبی است؟ اگر کار خوبی است خدام چی به هیچکی نداد، چون میگه دیگه میگه کسریم دیگه، اونا میگن سارمین، بریم بچینیم. خدا میگه کسریم، چیدم خودم چیدم. چی سوال پیچیده ای تر کرد، چقدر پیچیده. منظورت اینه که یه کسی به اهالی محلش نده، به یه نیازمند دیگه بده؟ اولویت بندی که اولویت بندی که همیشه هست. بالاخره نیازمندی در جامعه متعدد، آدم میتونه اولویت بندی کنه. بعد اینکه من اولویت بندی کنم، به یه عده میدم به یه عده نمیدم، این یه قاعده کلیه دیگه. دیگه شما حتما باید حجت داشته باشی. چقدر پیچیده بگی، یعنی خدا انشالله همینطوری ببرتت بهشت. یعنی تو قیامت هم اگر همینطوری جواب سوال نکی منکر رو توی قبر تو قیامت بدی، اصلا اینقدر پیچیده مطرح میکنی به نظرم میزنن رد شی، میگن آقا بذار بره. ولی ببین سادش اینه دیگه. آیا آدم در دادن مثلا مالش به مسکین میتونه اولویت بندی کنه؟ بله. آیا اولویت بندی حجت میخواد؟ بله. یعنی بعد آدم بره به خدا مراجعه کنه، خدا حجت اولویت بندی چیه؟ مثلا نزدیکان خودش اولویت بندیه در ما، اقربا نزدیکان حق به گردن ما دارن، یه اولویت بندیه. شدت نیازمندی یه اولویت بندیه. شرایط اجتماعی یه اولویت بندیه. نوع کمک یه اولویت بندیه. مثلا آدم برای اشتغال بده یا برای گروه، مثلا شام شبش، اینا همش معیاره. نه الان اشکالتو نگو، صبر کن صبر کن. نه الان این جمله که گفتم معلوم بود؟ خب پس حالا نگرد، پس صبر کن صبر کن. ازت خواهش میکنم، چون این الان بریم جلو این روند اینو از دست میدم، نگردار. حالا اگه این جواب نداد دوباره بعدش یه بخش دیگه. کذالک العذاب، عذاب همینطوریه. تازه ول عذاب الاخرت اکبرا، عذاب آخرت سختره. چرا؟ چون باز عذاب دنیایی رو میتونی بگی غلط کردم، دکمه غلط کردم داره. اینا بندگان خدا از همین دکمه غلط کردم استفاده کردن. گفت خدایا ما اشتباه کردیم، اگه میشه درست قیامت دکمه غلط کردم نداره بدبختی. خب معلومه خیلی سخت‌تره دیگه، اون موقع که نمیتونی شما یه کاریش بکنی که. لو کانو یعلمون، اگه آدمو بدونن بفهمن که عذاب همینطوره، عذاب همونطوری که با بقیه رفتار میکنی و اعتقاد داری و باور داری همونطوریه. چیز عجیبی نیستش که. همونقدر که ایمان داری همونقدره، همونقدر که کفر داری همونقدره. عذاب عین باور و رفتار انسانه. خیلی شیک و مجلسی خوشگل، نه اضافه میکنن نه عجیب غریبش میکنن، همونه. البته این خیلی جمله هولناکیه. فردای قیامت هم هیچ کس به خاطر عذابایی که میشه نمیتونه به هیچ شکایتی بکنه، چون خدا وکیلی عین کاری رو که خودش انجام داده باش انجام میده. میگن اگر این کار زشت بود خب انجام نمیدادی، اگه خوب بود پس ناراحت نشو بات انجام بدن دیگه. خیلی واضحه دیگه. خب این قسمت دوم سوره. قسمت سوم سوره فضا عوض میشه، یه مطلب دیگه این مطرح میشه، خیلی جالبه. ان للمتقین عند ربهم جنات نعیم، برای انسان‌های با تقوا، حالا در مورد این داستان صحبت کردیم و اینا، ولی اون ورش برای آدم‌های با تقوا در نزد پروردگارشون جنات نعیمه. اف نجعل المسلمین کالمجرمین، طبیعیه مگه مسلم و مجرم باید یکی باشن؟ مگه انسان مسلمان و انسان مجرم یکی میشن؟ چرا این حرفو زده؟ چون خیلی وقتا در زندگی ماها جوری رفتار میکنیم که مسلم و مجرم یکی هن. چه در رفتار خودمون؟ مثلا براحتی یه خطایی رو انجام میدیم، بعدم انگار نه انگار، انگار مثلا واقعا آدم مسلمی هم هستیم. آقا بالاخره این خطای دیگه. چرا انتظار داری در زمره مجرمین باشی ولی در رفتار با تو همه چیز سلم و سلامت باشه؟ دیگه ما مسلم و مجرم که یکی نیستن. بعضی وقتا در قبال دیگران هم اینطوری میشیم. یعنی یه کسی رو چون دوست داریم با اینکه مجرمه خیلی بهش حس مثلا عذاب و مقابله نداریم، یکی بدبختی بیچاره ای رو چون خیلی دوستش نداریم ولو اینکه مسلم باشه بعد به راحتی اینا رو یکی میکنیم، این برادرمه مجرمه، اون یکی غریبه است ولی مسلمه، ولی بالاخره اینا رو یکی میکنیم. آقا بالاخره مسلم و مجرم که یکی نیستن که، چه در زندگی خودمون چه در مواجهه با دیگران. حالا چه چیزایی باعث میشه که آدم ها در زندگی بین تسلیم و بین جرم، بین خوش اخلاقی و بین بد اخلاقی، بین عمل شر عمل بد، وقتی برای خودشونه با وقتی برای دیگرانه تمایز قائل نمیشن، اینا رو یکی میکنن، آش شغل قلمکار درست میکنن، قاطیش میکنن؟ علتش این آیاتی که الان از آیه 36 به بعد میخونه، ما لکم کیف تحکمون، به چه دلیلی همچه حکم میکردیم؟ آدم وقتی در زندگی یه حکمی میراند میگه نه اینطوریه، از خودش قانون در میکنه، باید دلیلی داشته باشه قانونش دیگه، هر چیز من درآوردی که قانون نیستش که. املکم ایمانون علی آن املکم کتابون فیه تدرسون، نکنه یه کتابی از جانب خدا اومده شما رون دارید میخونید، ما خبر نداریم، یه کتاب آسمانی دیگه وجود داره، شما رون کتاب آسمانی داریم میخونین، ما خبر نداریم، چون قرآن که هم چیزی ننوشته. ان لکم فیه لما تخیرون، نکنه شما فکر میکنین صاحب اختیارید در این عالم، یه هر کاری دلتون خواست میتونین بکنین. ببین هر کاری نیست عالم ها، عالم قانون داره، بله شما اختیار دارین ولی اختیار قاعده داره، چارچوب داره. مثلا اگر شما خودت بالای بلندی پرت کردی پایین، لاجرم میمیری، نمیتونی بگی من دلم میخواد بپرم پایین و نمیرم، نمیتونی بگی من دلم میخواد غذای مسموم بخورم ولی مسموم نشم. ببین عالم قانون داره، بله میتونی انتخاب کنی غذای مسموم بخوری یا نخوری، اما اگر خوردی دیگه نتیجهش طبیعیه دیگه، تبعاتش رو تحمل کنی دیگه. کذالک العذاب هم همینه، اگه تصمیم گرفتی ببین دست خودت چجوری زندگی کنی، اما اگه تصمیم گرفتی اینطوری زندگی کنی بعدا نمیتونی قور بزنی و شاکی باشی که چرا این اتفاق واسم افتاد که خودت اینجوری زندگی کردن انتخاب کردی دیگه، تمومه دیگه. املکم ایمانون علینا بالغتون الی یوم القیامه ان لکم لما تحکمون، نکنه ما یه مثلا خلاصه چک سفید امضا بهت دادیم که هر کاری دلت میخواد بکن، نه شما اشکال نداره، بله قانون داریم، اما حضرت عالی چک سفید امضا دادن هر کاری دلتون میخواد بکنید همش پیش من، نکنه چک سفید امضا بهت دادیم، ندادیم ما به رسولمونم چک سفید امضا ندادیم. برو سوره حاقه رو بخون، گفتیم اگر دروغ به ما ببنده رگ گردنشو میزنیم، ما میخواستیم چک سفید امضا بدیم اول از همه به رسول عزیز دلمون میدادیم، ما به اونم چک سفید امضا ندادیم، به کی چک سفید امضا دادیم که هر کاری دلت میخواد میکنی؟ سلهم ایهم بذالک زعیم، برو ازشون بپرس، نکنه زعیم دارن مثلا اینا رو کردیم، مثلا زعیم مثل زعیم اینجوریه صاحب نیست ولی مسئولیت رو بهش دادن، مثلا خونه برا من نیست ولی کلیدش رو دادن به من، به این میگن زعیم. نکنه مثلا صاحبش نیستی ولی ما مثلا گفتیم آقا ایشون هرچی گفت اشکال نداره، مثلا ایشون جانشین ماست، ایشون مثلا زعامدار ماست، خب اینم که نگفتیم که. املهم شرکا فلیعتو به شرکا من کانو صادقین، نکنه یه دی دیگه یه هستن رو اونا حساب کردی داداش که اشکال نداره اونا کارم را میندازن، نکنه یه دی دیگه ای تو زندگیت هستن که اونا خلاصه حساب کردی رو اونا حساب کردی، گفتی اشکال نداره من مثلا بابام هست رفیقم هست خیلی آدم توانمندیه، نه بازاره نه سیاسیه، گیر بخورم و مشکلم حل میکنه، ببین اون خودش گیره ها، کاری نداره. فلیعتو به شرک، بگو بیان ببینم، بگو گنده هات بیان ببینم، ببینم اونا خودشون پس خودشون بر میان که تو رفتی سراغ اونا، ببین تمام راه ها رو میبنده. خیلی این قسمت سوره مبارکه قلم قسمت بی نظیریه، شبیه اینو یه جا دیگه داریم سوره مبارکه تور، حالا یه وقت انشالله توفیق پیدا کنیم سوره تور رو بخونیم، اونم اینجوری ام 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 داره، یعنی تمام استدلالایی رو که ممکنه یه نفر اونو بهانه عمل غلطش بکنه میبنده. اگر کسی فقط به این آیات عمل کنه هرگز نمیتونه گناه کنه، چون میگه ببین یکی از اینا باش و گناه کن، اینجوری میشه دیگه، مثلا میخوای گناه بکنی بگو حکمشو از کجا آوردی؟ بعد خب حکم که نداری. بگو کتوکیون کتاب آسمانی گناهتو نوشته؟ که ننوشته. بعد میگه تو صاحب اختیار همه چی هستی؟ که نیستی. چک سفید امضا بهت دادن؟ که ندادن. گفتم ولی شما مثلا جانشین مایی؟ که نیستی. بعدم یه عده‌ای داری که تو رو از عواقب گناه در امان نگه می‌دارن؟ که نمی‌دارن. خب تو جوری خطا می‌کنی پس. با کدوم استدلال؟ خیلی آدم عاقل میخواد یه کاری هم بکنه، یه چیزی جور میکنه واسه خودش که بالاخره یه حاشیه امنیتی، یه احتیاطی. احتیاط دیگه شرط عقل دیگه. تو هیچ کدوم از اینا رو نداری که. اینو داشته باشین. میره صحنه بعدی روز قیامت. البته بر میگرده به اینا، جالبه. یه لحظه میره تو قیامت. اینجا دیگه واقعا این فیلم سینمایی سوره خیلی، این سکانس جابجاش خیلی قشنگه. الان میره تو قیامت، بعد هنوز یه دو تا گزینه مونده که شاید به خاطر اونها این کارو میکنن. برمیگرده. خیلی اگه میشد فیلم سوره ها رو آدم چیز کنه خیلی قشنگه. میره حالا تو صحنه قیامت، بعد یهو انگار که میگه دو تا گزینه دیگه بود. برمیگرده میگه که نکنه اینه. حالا ادامه میدیم. فعلا با سبک سوره بریم. اینجا نگردنید، میره تو قیامت. یوم یکشف عن ساق، اون روزی که دیگه همه پاچه هاشون رو دادن بالا. حالا این پاچه هاشون رو دادن بالا که ساقشون پیدا میشه، این نماد اضطراره. حالا دلایلی گفتن اهل لغت براش، دلایلی گفتن چون مثلا اینجوری بوده که نوعاً لباسی که پوشیده میشده مثل دشتاشه، وقتی میخواستی بدویی این دامن رو بعد میدادی بالا. بعضی ها به این دلیل گفتن، یعنی اون حالت اضطراره، مثلا دامن میدادن بالا که بتونن بدوئن. حالا چه دامن زنانه باشه چه مردانه باشه، اینو باید جمعش کنی. مثلا چادر هم همینطوره دیگه، شما باید میخوای بدوی باید پاشو جمع کنی که زیر پات نگیره. این اینو بعضیا گفتن این دامن، پایین دامن و یا پایین جامه رو بالا کشتن یا جمع کردن که طرف بتونه فرار کنه. بعضیا گفتن نه، اصلا یکشواستا یه تعبیر در واقع حالا استعاری براش گفتن، گفتن به معنی آشکار شدن حقیقت. خلاصه هر چی باشه مجموع نظری که آقایون مفسرین در موردش گفتن اشتراکش همینه، روزی که حقیقت آشکار میشود و فرد مضطر میشود. تقریبا ما به اشتراکش این برداشته، حالا خیلی به اون چیزش کار نداشته باشیم. میگه یوم یکشف عن ساق، اون روزی که حقیقت آشکار میشه و آدما مضطر میشن از آشکار شدن حقیقت. و یدعون الی السجود، بهشون میگن خب سجده کنید در برابر خدا دیگه. الان که دیگه عظمت خدا رو میبینین که، الان که قدرت خدا که معلومه که، الان که شک و شبهه نیست، سجده کنید. ولا یستطیعون، نمیتونن سجده کنن. این سیخ وایسادن در حالی که همه افتادن به سجده، اینا سیخ راست وایسادن، نمیتونن سجده کنن. خاشعتن ابصارهم، چشاشون از ترس میخواد از حدقه بزنه بیرون. اینجوری چش مثل حالت خیره کپ کرده. حالا خاشعتن میگه چشم افتاده پایین، یعنی چششو دیدی آدم از شدت ترس یه جا نگاه میکنه تکونم نمیخوره. این چشش خیره یه جا وایساده تکون نمیخوره. ترحقهم ذله، داره در واقع ترجیح میداد زمین دهن وا کنه بره تو زمین. وقت کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، چون اون موقعی که سالم بودن بهشون گفتیم سجده کنید سجده نکردن. الان روز سجده کردن نیست. سجده رو بعد از گذشتت به خودت بیاری. سجده بعد در وجودت میبود. عدا اطفار در آوردنی نیست قیامت ها. هر چقدر تو دنیا آدم ها فیلم بازی کنن، قیامت اصلا دیگه روز فیلم بازی کردن نیست. اگه کسی واقعا یه چیزی هست در قیامت، همونی هست که هست، اونجا دیگه نمیتونه فیلم بازی کنه. اگر اهل سجده نیست، اونجا هم سجده نمیتونه بکنه. بعد در موقعی که همه موجودات افتادن به سجده، این بیچاره سیخ وایساده. خیلی صحنه هولناکیه. فزرنی، برمیگرده الان به دنیا، رفت و قیامت برگشت. فزرنی و من یکذب به هذا حدیث، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. میگه پیامبر ولش کن دیگه، هر چی باید میگفتیم گفتیم دیگه، دیگه آنچه که باید میگفتیم گفتیم. در این خانه اگر کس است، اینقدر حرفی که ما زدیم خدا وکیلی بس است دیگه، خیلی گفتیم، یه حرف هم نزدیم که آخه دیگه. این داره به سمت استدراج میره. ما البته او رو ما نستدرجهم، یعنی این قبول نکردن آرام آرام قانون استدراج رو برای طرف ایجاد میکنه. استدراج هم نه که فکر کنید یعنی خدا مثلا، نه، استدراج امر تکوینیه. طبیعیه دیگه، وقتی من به هشدارهای خدا یکی یکی جواب ندم کم کم قدرت دریافت هشدارم چی میشه؟ کم میشه دیگه، خیلی واضحه دیگه. به این میگن استدراج. سنت استدراج یعنی این، یعنی وقتی من دائما هی میشنوم عمل نمیکنم، میشنوم عمل نمیکنم، خب شنیدنم شروع میکنه کم شدن تا جایی که فرو میرم، بعد میشم یحسبون انهم یحسنون صنعا دیگه، بعد دیگه اصلا فکر میکنم کارام درسته. به این میگن سنت استدراج، خیلی هم خطرناک. آدم آروم آروم غرق میشه. نه که خب این خدا داره تمام تلاششو میکنه نشه ها، ولی خب وقتی یه بار نشنوی، دو بار نشنوی، ده بار نشنوی، 20 بار نشنوی، خب غرق میشی دیگه، طبیعیه دیگه، این خیلی چیز طبیعیه. و املی لهم ان کیدی متین، مهلت بدیم بهشون. بالاخره ما این عالم رو اینجوری خلق کردیم که مهلت بدیم، دنیا رو اصلا گذاشتیم محل همین چیزا، مهلت بدین. ان کیدی متین. چرا اینو میگه؟ چون اونا سعی میکنن از مهلت‌های ما سوء استفاده کنن. ببین من اگر بهت مهلت دادم برای اینکه شاید تو برگردی، اما این چیکار میکنه؟ از همون مهلت استفاده میکنه برای مقابله با دین خدا. بعد خدا میگه ببین ان کیدی متین، تو این مدت زمان نمیخواد نقشه بکشی. کید من و نقشه من خدا که خیلی با متانت و خیلی خوشگل و خیلی کارآمد و خیلی تاثیرگذار و خیلی محکمه که من که فرصت ندادم که تو دوباره شلنگ تخته بندازی نقشه بکشی، که مهلت دادم برگردی. اما اگه داری نقشه میکشی، بدون نقشه ما خیلی خفن تره. یعنی بنده خدا تو نقشه مایی، همین که به تو فرصت دادیم نقشه بکشی، البته در نقشه ماست. وقت فکر نکنی مثلا تو این فرصت میتونی بازی رو، زمین بازی رو عوض کنی، این خبرها نیست. حالا برگشت به اون استدلالا. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ببینم پیامبر، نکنه در ازای دینداری از اینا اجرت خواستی گرون تموم شده واسه شون؟ این دیگه خیلی ضربه وحشتناکیه دیگه، چون پیامبر یه دوزاری از کسی نخواست، یه قرون از کسی چیزی نخواست. این دیگه خیلی حرف سنگینیه. این پیامبر در ازای این ایمان شما و دعوت شما که از شما چیزی نخواسته، که چرا پس ایمان نباید بیاری؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. نکنه شما یه دستی به غیب دارید خبر نداریم، نکنه به غیب متصلین؟ که اونم که نیستین که. بعد دیگه چه بهانه‌ای دارین برای اینکه تسلیم نمیشی؟ چرا آدم نباید حرف حقو بپذیره؟ به چه بهانه‌ای حرف حقو نپذیره؟ فصبر لحکم ربک. رفت قسمت آخر سوره. پیامبر تو ایستادگی کن بر حکم پروردگارت. ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم. مانند صاحب حوت، همون بحث حضرت یونس علیه السلام، نباش وقتی که ندا داد در حالی که مکذوم بود. حالا مکذوم رو گفتن یا خشمشو فرو خورده بود، یا مکذوم رو در بعضی از تفاسیر گفتن مردم او رو در واقع در تنگینا قرار داده بودن، یا حالا خودش کظم در واقع غیظ خودشو کرده، یعنی مثلا غضبه برش غلبه کرده، یا نه مردم اون رو در فشار قرار دادن. لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر نعمت پروردگار تدارک نشده بود برای یونس، لنبذ بالعراء و هو مذموم. پس میدیدی که او رو مینداختن در بیابان بیاب و علف در حالی که مذمت شده بود. فجتباه ربه، پس پروردگارت او را برگزید. فجعله من الصالحین، او را از صالحین قرار داد. و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. اول سوره میگه نزدیک کافرا با چشماشون تو رو بزنن زمین، یعنی انقدر غیظ، انقدر حسادت، انقدر کینه از چشای اینا داره میزنه بیرون، فقط نزدیک با چشاشون پیامبر به تو آسیب بزنن هر وقت ذکر رو میشنون. و یقولون انه لمجنون، باور دارن که، ادعا دارن که تو معاذ الله دوچار جنونی. و ما هو، در حالی که او نیست الا ذکر للعالمین. اینا ذکر بود، اینا قرار بود آدم رو زنده کنه، البته ای کسی بشنوه. حالا این هو دو تا تعبیرم گفتن، یا برمیگرده به همون لما سمع و ذکر، یعنی میشه قرآن. قرآن جز ذکر نیست، ولی میتواند برگردد به خود رسول گرامی اسلام هم برگرده، هو یا آیه خطابش برگشته باشه، هو برگرده به خود وجود نازنین رسول گرامی، بگه رسول جز ذکر چیزی نیست، که اینم ممکنه. خب این یه دور فضای سوره، درست؟ دسته هاش هم براتون گفتم. یه به نظرم استراحتی بکنیم، بعد میخوایم این دسته ها رو یه جمع‌بندی کنیم، مثلا اینا چه ارتباطی به هم دیگه دارن، چی شد که اینطوری شد. بله میدونم ارائهتون هست، بله، برای همین گفتم وقت کم داریم، اگر همش ارائه بود که جمع‌بندیش میکرد. بله خب یه صلوات خط بفرمایید.